ساعت همینک در تهران 28 شب هست و شما به یک بخش خبری در رادیو فردا گوش میکنید. من سپیده بهرام هستم. مدارس 19 استان روز یکشنبه هدف حملات گازی قرار گرفتند. چند نماینده مجلس مانع از سخنان نماینده خلخال درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای شدند. و 4 تن در انفجار مواد محترقه در ساختمانی در تهران جان باختند. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای ناشی از حملات شیمیایی به مدارس، روز یکشنبه دانش آموزان در مدارس 10 شهر ایران دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند. گزارش‌ها از حمله به بیش از 100 مدرسه در 19 استان مختلف حکایت دارد و پراکندگی شهرهایی که هدف حمله قرار گرفته بسیار گسترده بود و به حدود 30 شهر رسید. تهران، رامهرمز، مشهد، همدان، اصفهان، تبریز، ابهر، آبادان، زنجان، سروستان، نیشابور و یزد برخی از این شهرها بودند. حملات گازی در حال ادامه دارد که هنوز مسئولان حکومت جمهوری اسلامی توضیحی درباره دلایل و عوامل این حملات ارائه ندادند. در همین حال روز یکشنبه انتقادهای یک نماینده مجلس از عدم پیگیری مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان با اعتراض چند نماینده دیگر روبرو شد و جلسه علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد. غنی نظری نماینده خلخال در جلسه صبح یکشنبه گفت مسمومیت‌ها به خلخال هم رسید و مردم عصبانی‌اند. این سخنان با اعتراض چند نماینده از جمله جواد کریمی قدوسی روبرو شد و نماینده خلخال سخنانش را نیمه کار گذاشت.
این همکاران چرا به من حمله میکنن؟ شهرستان من، دانش آموزان مسموم شدن، من هم باید در اینجا اعلام کنم. من صحبت نمی کنم، دوستان ناراحت میشن، آقای کریمی قدوسی ناراحت شدن صحبت نمی کنم.
آقای کریمی قدوسی بعداً با انتقاد از آنچه دشمن نامید گفت نمایندگان نباید بنزین در التهاب دشمن بریزند. در هفته‌های اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و شمار دیگری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مسمومیت‌های زنجیره‌ای را به دشمنان نسبت دادند. سخنگوی سازمان آتش نشانی روز یکشنبه از مرگ 4 تن در پی انفجار مرگبار مواد محترقه در مرکز تهران خبر داد. جلال ملکی در گفتگو با ایسنا محل انفجار را ساختمانی 3 طبقه در محدوده خیابان انقلاب اعلام کرد. به گفته که سخنگوی سازمان آتش نشانی در این حادثه 3 مرد و 1 زن جان باختند و جستجو برای یافتن دیگر اجساد احتمالی ادامه دارد. این مقام سازمان آتش نشانی تولید و نگهداری مواد محترقه در آستانه چهارشنبه سوری را دلیل چنین حوادثی اعلام کرده. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ساعاتی پس از اظهارات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران به آژانس اجازه فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارتی بیشتر را می‌دهد، این سخنان را تکذیب کرد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش مهدی بیگی.
روز گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر 2 روزه‌اش به ایران در وین پایتخت اتریش در نشستی خبری گفت دو طرف بر سر مسائلی از جمله بازگرداندن صلاحیت‌های نظارتی و راستی آزمایی و اجازه ایران به برخی دسترسی‌های ویژه توافق کردند. آقای گروسی به خبرنگاران گفت هدفش از سفر به تهران گرفتن وعده‌های پرشمار از مقام‌های تهران نبوده و می‌خواست گام‌های واقعی در مسیری صحیح برداشته شود. حالا اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید هیچ بحثی با آقای گروسی بر سر دسترسی افراد به 3 سایت ادعایی مطرح نشده است. منظور بهروز کمالوندی سایت‌های اعلام نشده است که بازرسان آژانس حدود 3 سال پیش آثار اورانیوم غنی شده در آنها یافته بودند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بر سر نصب دوربین‌های نظارتی جدید با آژانس هیچ توافقی نشده، اما تعداد بازرسی‌های سایت فوردو با توجه به سطح غنی‌سازی بالاتر از 8 مورد به 11 مورد افزایش می‌یابد. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم بدون اشاره به صحبت‌های بهروز کمالوندی خبرهای منتشر شده مبنی بر اجازه دسترسی به افراد و نصب دوربین‌های نظارتی جدید را دروغ خوانده است. سفر آقای گروسی به تهران در پی انتشار گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف ذرات اورانیوم غنی شده در سطحی حدود 84% در سایت فوردو انجام شد. این گزارش واکنش آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت که آن را نگران کننده خواندند. تهران اما اتهام اقدام برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 60% را رد کرد و آن را توطئه نامید. این گلایه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از کشورهای اروپایی در مورد تعهداتشان در قبال توافق جامعه هسته‌ای ایران.
سه کشور اروپایی به طور ویژه و کسانی که با اونها همکاری میکنن تمرکز میکنن روی تعهدات برجامی. تعهدات برجامی به طور مشخص صفحه مقابل داره که تعهدات طرف مقابله. اونها نمیتونن وقتی که به تعهداتشون عمل نمیکنن به ما و آژانس فشار بیارن که ما به تعهداتمون عمل بکنیم. به همین دلیل برای گامهای اطمینان بخش ما با آقای گروسی این تفاهم رو کردیم که ما در چارچوب پادمان تنظیم میکنیم روابط خودمون رو.
امروز عده‌ای از نمایندگان مجلس هم به اظهارات رافائل گروسی در مورد توافقات صورت گرفته با ایران واکنش نشان دادند. عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی به وظایف حمایتی خود از برنامه هسته‌ای ایران عمل نمی کند.
ما هم تکالیفی رو داریم که همواره اونها رو عملیاتی کردیم، فراتر از اون هم عمل کردیم و هم در واقع حقوقی داریم که همچنان حقوق ما از سوی آژانس مورد توجه ویژه قرار نگرفته و این گلایه است که در موارد متعدد مطرح کردیم.
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، هم میگوید رافائل گروسی حرفهایش را تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل تغییر می‌دهد. سفر رافائل گروسی به ایران در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه انجام شد. در همین حال خبرگزاری رویترز نوشته گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سطح بالایی اطمینان داده که مایل به همکاری با آژانس برای حل و فصل مسائل مهم باقی مانده است. بر اساس آنچه رویترز از این گزارش آژانس نوشته، رافائل گروسی از اطمینانی که جمهوری اسلامی به او داده استقبال کرده است.
با اینکه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته که ایران به آژانس اجازه فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی بیشتر رو میده، اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که در مورد نصب دوربین‌های نظارتی توافقی با آژانس صورت نگرفته. جمعی از شهروندان دارای معلولیت در اعتراض به رویه سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص بودجه به معلولان صبح یکشنبه 14 اسفند مقابل این سازمان تجمع کردند. معترضان میگویند سازمان برنامه و بودجه حدود 49% از بودجه بهزیستی را پرداخت نکرده و اراده‌ای نیز برای پرداخت معوقات تا پایان سال ندارد. درباره خواسته های معلولان و هدف از تجمع اونها بیشتر صحبت کردم با علیرضا نوایی، فعال کارگری.
همین هفته‌های اخیر هم ما شاهد تجمعات اعتراضی از طرف افراد دارای معلولیت بودیم، در واقع در رابطه با وضعیت معیشتیشونه. این تجمعات از اعتراض به روشن نبودن ردیف در بودجه سال 1402، همچنین ناروشنی بودجهشون در بودجه‌های شهرداری شهرهای کشور بود که در تهران و شهرستان‌ها تجمع کردند. و در واقع اینجوریه که الان هم که برنامه بودجه نمیخواد اون مطالبات اینا رو به سازمان بهزیستی پرداخت بکنه و اینا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن، همچنان سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، به طبیعتا وقتی که این بودجه پرداخت معیشتی میشن و اون مستمدی چیزایی که میگیرن تو این رابطه یا امکاناتی که استفاده میکنن و نمیتونن استفاده بکنن و در همین رابطه عدم پرداخت مطالبات از طرف سازمان برنامه بودجه است که ما شاهد این بودیم که روز سه‌شنبه 9 اسفند جمعی از نایان کم بینایان با همراه خانواده خودشون در اعتراض به واگذاری مرکز نابینایان خزانه به بخش خصوصی هم مقابل سازمان بهزیستی تجمع کردن، یعنی اینها رو واگذار بکنن تا از این طریق بتونن بودجه‌ای به اصطلاح به دست بیارن. مسئله دیگری هم که معلولان سالهای سالیه که باش درگیر هستن مسئله استخدامشونه. اینا قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 1397 نگاه بکنیم، اونجا فصل پنجمش به مسئله اشتغال اینا میپردازه و به خصوص در ماده 15 دولت مکلف میکنه حداقل 3% از مجوزهای استخدامی چه رسمی و پیمانی و کارگری به افراد دارای معلولیت اختصاص بدن. به این مسئله هم میبینیم که کماکان رعایت نمیشه و مسئله اشتغالشون هم زیر سوال میره. از یه طرف از نظر کار دچار مشکل میشن، از طرف دیگه اون بودجه به سازمان بهزیستی پرداخت نمیشه و طبیعتاً دچار مشکلات معیشتی میشن. نکات دیگری هم هست که وقتی به شهرداری بودجه اختصاص نمیده بینا در رابطه با شهرسازی از نظر رفت آمد چه با وسایل نقلیه چه از نظر پیاده‌روها و مسائل دیگه هم دچار مشکلاتی هستند که سالهای سالی که در این رابطه اعتراض میکنن و منجر به این شده که تشکلها و کمپینهایی هم تشکیل دادن برای پیگیری حقوق خودشون.
آقای نوایی، اشاره کردیم به همین کمپین ها. روز شنبه دیدیم که کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت فراخوانی داده بود در کانال تلگرام خودش و از این تجمع روز یک شنبه خبر داده بود. تو این فراخوان به هر حال به وضع بد معیشتی حقوق پایمال شده افراد معلول هم اشاره شده بود، حذف ردیف بودجه معلولان رو هم تاکید کرده بودن و گفته بودن که اگه به نتیجه نرسن تجمع بعدی هم برگزار میشه، حتی تاریخ و زمان و مکانش رو اعلام کرده بودن. به هر حال 8 ماه هست که معوقات معلولان در ایران پرداخت نشده، شرایط اقتصادی رو هم که داریم میبینیم. چطور چون این چیزی ممکن هست؟ برای اینکه لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان که در سال 96 تصویب شد، در اون قرار بر این بود که هر سال برای اجرای این قانون ردیف اعتباری جداگانه در بودجه در نظر بگیرن.
این بحران هایی رو که حاکمیت باش درگیر میشه معمولا سعی میکنه دست تو جیب کارگران، افراد دارای معلولیت، بازنشستگان و غیره بکنه تو این رابطه تا بتونه اون بار مالیشو کاهش بده و اون بحران خودشو به حساب خودش بخواد جورایی کاهش بده. ولی واقعیت اینه که با اعتراضاتی از این دست روبرو میشه، چه در رابطه با کارگران، چه در رابطه با بازنشستگان و چه در افراد دارای معلولیت که خواهان حقوق خودشون هستن، قانون پاسخگویی و مطالباتشون هستن. و از اونجایی که سالهای سال دارن با دست پنجه نرم میکنن، دست به تجمعات اعتراضی میزنند، الان برای خودشون از یک سازماندهی برخوردار شدن. همونجوری که شما اشاره کردین که ضمن اینکه فراخوان میدن، از یک فراخوان هم داده بودن به تمامی رسانه ها، ازشون خواسته بودن که بیاین برای اینکه صدای ما هرچه بیشتر منعکس بشه پوشش بدین تجمع امروز ما رو. که چه من اینو خوندم خیلی برای من مایه خوشحالی بود که سازماندهی اینا طوری پیش رفته که روز به روز بهتر و با عزم راسختری در راه دستیابی به مطالبات خودشون حرکت.
گفتگویی بود با علیرضا نوایی، فعال کارگری، در رابطه با تجمع روز یک شنبه شماری از شهروندان دارای معلولیت و خواسته های اونها. با همین گفتگو همین بخش خبری به پایان میرسه در رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم.